بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا وللسائر المسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر، شرح نخبة الفكار، أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله، تولد 773 هجري، وفات 852 هجري. رسیدیم به جلسه 12. بحث در مورد اقسام غریب و فرد. غریب مطلق داریم و غریب نسبی. فرد هم فرد مطلق و فرد نسبی. غریب و فرد قول اکثر اهل علم و قول راجح اینه که یکیان، چه بگیم غریب چه بگیم فرد، فرقی نداره. پس اینها مترادفن، چه غریب بگیم چه فرد بگیم. و غریب گفتیم که در طبقه از طبقات سند یه نفر باشه میشه حدیث غریب. خب حالا توضیحات بیشتر دیگه در شهر میخونیم. ثم الغرابت و اما ان تکون فی اصل سند ای فی المودع الذی یدور الاسناد علیه و یرجع ولو تعددت الطرق الیه و هو طرفه الذی فیه صحابیه او لا يكون كذلك و ان يكون تفرد في اسنائه كان يرويه عن الصحابي اكثر من واحد ثم ينفرد بروايتي عن واحد منهم شخص واحد. میگه سپس غرابت یا در اصل سند میشه، حالا غرابت یا در اصل سند یا نه در اصل سند نیست. در اصل سند کجاست؟ میگه ای فی المودع الذی، یعنی در جایی که اسناد دور میزنه بر آن و بر میگرده به سوی آن. این اصل سنده. و اگر چه طرق متعدد باشه به سوی آن، و آن کجاست؟ اصل سند طرفیه که در آن صحابی وجود داره. پس اصل سند کدوم طرفه؟ یعنی طرف شیخ مصنف مثلا امام بخاری. اصل سند وقتی که سند میاره کجاست؟ شیخ امام بخاریه یا نه طرفی که صحابیه؟ میگه طرفی که صحابیه. حالا غرابت در اون طرف باشه، طرفی که صحابیه. خب این یک حالته. حالا بعد از اون هر چقدر طرق متعدد باشه کار نداریم، چون که گفتیم در این فن اقل حکم میکنه بر اکثر. حالا یک نکته ای که اشاره بکنم اینه که گفت اصل سند آن طرفیه که در آن صحابی باشه، در اونجا متفرد باشه. حالا یعنی خود صحابی منظوره، یعنی صحابی یه نفر باشه حدیث غریب میشه، یا منظور طرفی که صحابیه این طرف منظورم، نه اون طرف. حالا طرف صحابیه منظور بعد از صحابی که تابعی باشه، غرابت در اینجا باشه، مثلا تابع یه نفره، خب این هم اصل سندی دیگه، فرق نداره. خب حالا منظور ابن حجر کدوم یکیه؟ غرابت در صحابه باشه، یعنی یک صحابه داشته باشیم حدیث غریب میشه، یا نه منظور بعد از صحابه است، مثلا تابعی یکی باشه غریب میدونیم، بعضی اولی گفتن بعضی دومی. بعضی اولی گفتن بعضی دومی. در تفسیر مصطلح حدیث اونجا خوندیم که شیخ محمود طحان رحمه الله گفت که اصل در پاورقی گفت که اصل سند همون طرفیه که در آن صحابیه، منظور ابن حجر یعنی همون صحابیه. بعد گفت برخلاف آنچه که ملا علی قاری رحمه الله برداشت کرده از کلام ابن حجر که اصل سند منظور بعد از صحابیه، غرابت منظور اصل سند که حالا همون طرف یک صحابیه، غرابت در صحابی نمیگیم، در بعد از صحابی در تابعینه. بعد اونجا هم گفتیم که دکتر حاتم عونیر حفظه الله میگه که حق با ملا علی قاریه در این مسئله. چرا؟ چون که در حاشیه قاسم ابن قتلبغا که تلمیز حافظ ابن حجره، اونجا آمده زمانی که قتلبغا سوال کرده از ابن حجر، از شیخ خودش، از مقصود او به اصل سند، حافظ ابن حجر هم نص خودش میگه که تابعیه، میگه تابعیه. خب پس وقتی خود ابن حجر داره میگه بس منظور مشخصه. و بعد هم دلیل هم که تفرد صحابه هم میگه، دکتر حاتم عونی میگه تفرد صحابه خب برامون مهم نیست. چرا؟ چون که صحابه همش عدولن. خب اما منظور از مصطلح حدیث که میخوایم در صحت و سقم حدیث پی ببریم، تعدد و عدم تعدد روات در طبقه از طبقات برامون مهمه بعد از صحابیه، چون که صحابه همش عدولن، حدیثشون صحیحه. مثلا فقط عمر رضی الله عنه روات بکنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا میان میگیم بررسی میکنیم؟ نه، میگیم صحیحه. اگر فقط ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت بکنه، آیا تحقیق میکنیم در موردش؟ نه، نمیکنیم، میگیم صحیحه، چون که صحابه همش عدولن. حالا بعد از صحابه تابعی متفرد بشه، خب اینجاست که ما میایم بررسی میکنیم که این تابعی که متفرد تنهاست ضبطش خوبه، عدالتش خوبه. اگه بود حکم میکنیم به صحت حدیث، و اگر نبود که نه. پس کجا تأثیر داره؟ در تابعین. پس غرابت در اونجا مهمه برامون. خب پس اصل سند کجاست که غرابت در اون وجود داره؟ صحابیه یا تابعین، گفتیم اختلاف وجود داره در مورد آن. خب بعد میگه اولا یکونو کذالک، یا این چنین نباشه، یعنی غرابت در اصل سند نباشه، در وسط سند باشه، یعنی در اصل نباشه. میگه خودش به ان یکون تفرد فی اسنایی، به این که تفرد در اسنای سند باشه. که ان یرویه عن الصحابی اکثر من واحد، خب مانند این که روایت بکنه از صحابی بیشتر از یک نفر. خب حالا این صحابی داریم، بعد از صحابی تابعین مثلا بیش از یک نفر میان، دو نفر، سه نفر، پنج نفر. ثم ينفرد بروایت عن واحد منهم شخص واحد، سپس منفرد میشه به روایت آن از یکی از آنها یک شخص. پس صحابی داریم، بعد از صحابی مثلا 5-6 نفر هم بعد از اون غرابت حاصل میشه، از یکی از اینها منفرد میشه یه نفر. مثلا از صحابه خالد و بکر، خالد زید و عمرو بکر روایت کردن که ستا تابعین مثلا. حالا از یکی از اینها مثلا از بکر یک نفر روایت میکنه. خب حالا میگه فل اول و الفرد المطلق، به اولی میگیم فرد مطلق، اولی که تفرد در اصل سند باشه با اون توضیحی که خوندیم، اون میشه چی؟ فرد مطلق. که حدیث النهی عن بیع البلاء و عن هبته. خب حالا فرد مطلق یا غریب مطلق فرقی نداره ها، همونطوری که گفتیم چه فرد مطلق میگیم چه غریب مطلق، فرق نداره. که حدیث النهی عن بیع البلاء و عن هبته تفرد به عبد الله بن دینار عن ابن عمر. خب مانند حدیث نهی از بیع ولا و از هدیه دادن ولا. متفرد به این حدیث عبدالله ابن دینار از ابن عمر. مثلا ابن عمر این حدیث رو روایت کرده از رسول الله صلی الله علیه و سلم. از ابن عمر فقط عبدالله ابن دینار رحمه الله روایت کرده. خب پس دیدیم تفرد در عبدالله ابن دینار، خود ابن حجر میگه که تابعیه. خب پس این غریب فرد مطلق شد، فرد مطلق، چون که تفرد در کجا بود؟ در اصل سند. حالا طبق قول بعضی که گفتن صحابی باشه، مثلا ابن عمر فقط روایت کرده بگیم، اگر طبق قولی باشه که گفتن اصل سند هم صحابی، خود صحابی. اما خود ابن حجر میگه تفرد به عبدالله ابن دینار عن ابن عمر، نگفت که و مثال نیاورد و نگفت که یعنی ابن عمر فقط روایت کرده متفرده، اسم عبدالله بن دینار آورد که تابعیه و گفت که این متفرده از ابن عمر. پس مشخص میشه اصل سند که طرف صحابه، منظور طبيعية، وقد ينفرد به راب عن ذلك المنفرد. و چی بسا منفرد میشه به این حدیث راوی دیگر از آن منفرد. الان ما یک منفرد داشتیم، عبدالله ابن دینار، فقط از ابن عمر روایت کرده. حالا میاد از مثلا از عبدالله ابن دینار که منفرد، یه نفر دیگر روایت میکنه که اونم منفرده. احتمال داره دیگه، احتمال داره. حالا مثالش چیه؟ که حدیث شعب الایمانه، مانند حدیث شعب ایمان. حدیث شعب ایمان حدیث مشهوره که الایمان بدون و ستون شعبتن، اعلاها لا اله الا الله و ادناها اماتت الاذى عن الطریق. خب این حدیث معروف به حدیث شعب ایمان. خب مانند این حدیث، حدیث شعب ایمان، تفرد به ابو صالح عن ابی هریره و تفرد به عبد الله بن دینار عن ابی صالح. خب پس الان میبینید که دو نفر متفردن. میگه متفرد به آن، به این حدیث، به حدیث شعب ایمان، ابو صالح از ابو هریره. باز میگه ابو صالح از ابو هریره متفرده، یعنی تابعی متفرده. پس غرابت که مد نظر ابن حجری در کجاست؟ در تابعیه که ابو صالح باشه، نگفت در ابو هریره که فقط ابو هریره از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده، دیگه هیچ کسی دیگر نکرده روایت. پس صحابی یه نفر ابو هریره است، این غریبه. پس اصل سند همه اینها دلالت میده که ابن حجر رحمه الله مرادش قسمت تابعیه. و تفرد به عبد الله ابن دینار. خب دومین تفرد، متفرد به این حدیث، عبدالله بن دینار از ابو صالح. یعنی از ابو صالح دیگه فقط عبدالله بن دینار روایت کرده، دیگه هیچ کس دیگه روایت نکرده ابو صالح. پس دو تا غرابت داشتیم در دو جای حدیث. بعد میگه وقد یستمر و تفرد و فی جمیع رواتی و اکثرهم. گاهی هم میشه که استمرار پیدا بکنه تفرد از تمام راویان یا بیشترشان، همونطور که در حدیث انما الاعمال بالنیات گفتیم. ابن عمر، عمر رضی الله عنه روایت میکنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم. خب حالا از عمر رضی الله عنه، علقمه ابن وقاص لیسی متفرده، فقط او روایت کرده، دیگه هیچ کسی دیگه روایت نکرده از عمر. و از علقمه ابن وقاص لیسی هم محمد ابن ابراهیم تیمی، دیگه هیچ کسی دیگه روایت نکرده از علقمه، فقط محمد ابن ابراهیم تیمی. از محمد ابن ابراهیم تیمی هم فقط یحیی ابن سعید انصاری روایت کرده، هیچ کس. پس سه تا تفرد داشتیم الان: علقمه متفرده، محمد بن ابراهیم تیمی متفرده، و یحیی بن سعید انصاری متفرده. بعد از یحیی بن سعید انصاری دیگه خیلی از او شنیدن. بعضی مثل اسماعیل حربی میگه 200 نفر، نه اسماعیل حربی میگه 700 نفر فکر کنم. ابن منده میگه که 200 نفر از یحیی بن سعید انصاری شنیدن. و اسماعیل حربی به 700 میرسونه، چیزی که تو ذهنمه. در فتح الباری شرح صحیح بخاری اونجا نوشته شده، اما حدیث اول صحیح بخاری انما الاعمال بالنیات. خب بعد میگه و فی مسند البزار و المعجم الاوسط للتبرانی امثلتون کثیرتون ذلک. میگه میخوایم دنبال حدیث غریب یا همون فرد بگردیم در بین کتب حدیثی، میگه در مسند بزار و معجم اوسط التبرانی مثالهای زیادی براش میتونیم پیدا بکنیم. مسند بزار چونکه خود بزار رحمه الله علل حدیث هم بیان میکنه در اون، یعنی فقط اکتفا نمیکنه حدیث رو بیاره بلکه علل حدیث رو هم بیان میکنه. از این جهت مسند بزار بسیار بسیار مهمه، یعنی فقط سرد احادیث نیست بلکه نظر خودش رو میگه، علل حدیث رو بیان میکنه و تفردی قرابتی باشه بیان میکنه و میگه که مثلا این حدیث رو نمیشناسم مگر که فلانی روایت کرده باشه از این راوی. خب یا مثلا من فقط میگه مثلا لم اجد هذا الحديث الا من روایت فلان، اما کتاب تبرانی معجم اوسط، امام تبرانی سه تا معجم داره، معجم کبیر و معجم اوسط و معجم صغیر. معجم کبیر مرتبش کرده بر اسماء صحابه، بر اسماء صحابه طبق حروف الف وا، طبق حروف الف وا. خب این معجم کبیر همونطور اسمش پیداست، کبیره، بزرگه، فکر کنم 20 جلدیه، یعنی چاپ کشیده 20 جلدیه. خب ولی باز یعنی محقق میگه که چند جلدی ساقطه. مسند بزار هم 9 جلد چاپ شده، باز کامل نیست. بعضی میگن اگر کامل بشه به 17 18 جلد میرسه، باز کامل نیست. معجم کبیر تبرانی یعنی 20 جلد چاپ شده، باز چند جلدی مفقوده، یعنی بیشتر از این هم میشه، یعنی شاید یعنی 4 جلد تقریبا، 3-4 جلد دیگر، شاید هم بیشتر اضافه بشه بر اون اگر پیدا بشه. معجم اوسط و معجم صغیر، معجم کبیر که گفتیم و طبق صحابه است، اسم های صحابه به ترتیب حروف الف با عشره مبشره بهشت و همینطور ادامه داره. اما معجم اوسط و صغیر مرتبش کرده بر حسب شیخ خودش، بر حسب شیخ خودش، اسمهای شیخ خودش رو میاره هر دوتا. خب معجم صغیر از هر شیخ خودش یک حدیث میاره، شاید دو حدیث هم یه وقتی بیاره، اما در اصل یک حدیث میاره و بیش از 1000 شیخ داره، یعنی از بیش از 1000 شیخ شنیده، شاید 1100 شیخ، یعنی تقریبا همین حدودا. حالا اکثرا از هر شیخ یعنی یک حدیث، شاید نادر دو حدیث بیاره، پس تقریبا 1000 خورده حدیث، 1100 1200 به اندازه شیوخش. و معجم اوسط هم باز به ترتیب آن و حسب شیوخ خودش قرار داده، اسمای شیخ خودش، حالا این مهاجم اوسط مد نظرمونه که غرایب زیاد داره. اسم شیوخ خودش را که میاره غرایب شیوخ خودش را آنجا ذکر میکنه، غرایب شیوخ خودش را آنجا ذکر میکنه. و یعنی اینجا دیگه خودش رو ملزم نکره که فقط یک حدیث از اونا بیاره یا دو حدیث، نه، خیلی احادیث هرچی که داره میاره، یعنی احادیث اون شیخ. به خاطر همین این کتاب که معجم اوسط ممکنه که از یک شیخ 40-50 حدیث هم بیاره، نزدیک یعنی 10,000 یا 11,000 حدیث در آن قرار داره. و میگن که این یعنی امام طبرانی رحمه الله وفاتش 360 هجریه، یعنی تولدش 260 وفاتش 360 میگن، یعنی 100 سال عمر کرده. میگن که این معجم اوسط خودش رو خیلی دوست داشته، خیلی و به سینه میگرفته. یعنی مثل کسی، بعضی هستن کتابشون رو دو دستی میگیرن، مثل در بغل که رو سینه خودشون قرار میدن و اونو جمع میکنن، دو دستی اونو میگیرن. و میگفته ها در کتاب روحی افنیت فیه عمری، میگفته این کتاب روح منه، عمر خودم رو در آن فنا کردم. صد سال عمر کرده، تولد 260 وفات 360، این عمر خودش رو در جمع‌آوری این کتاب گذرانده. بعد میگه ابن حجر رحمه الله و ثانی الفرد النسبی، دوم فرد النسبی، و اول فرد مطلق، دوم چی؟ فرد نسبی. سمی بذلک لکون التفرد فيه حصل بالنسبة الى شخص معين وان كان الحديث في نفسه مشهورا. نامگذاری شده به این نام، یعنی به فرد نسبی، به خاطر اینکه تفرد در آن حاصل شده به نسبت شخص معینی، و اگرچه حدیث خودش مشهور باشه، اگرچه مشهور باشه، مثلا صحابه دو نفره، بعد از صحابه مثلا سه نفر تابعی میان، سه نفر تابعی میان. خب حالا از مثلا تابعی سه نفر زید و عمرو و بکرن، از بکر یا مثل اسم ببریم بهتره، مثلا سه نفرن تابعی، یکیشون ابن شهاب زهریه. پس تا اینجا حدیث غریب که نیست، حدیث غریب نیست. حالا این سه نفر یکیشون ابن شهاب زهریه، ابن شهاب زهری خب شاگردان زیادی داشته، بعد از ابن شهاب زهری فقط زید میاد روایت میکنه، خب بقیه شاگردان کجا؟ الان غریب شد. از چی؟ غریب نسبی، یعنی به نسبت ابن شهاب زهری زید متفرده و غریب شده. خب همین خودش یعنی ما را به شک میندازه که ابن شهاب زهری آوازش تمام آفاق رو گرفته، این همه شاگردان نزدی اومدن، چطور این حدیث رو فقط این شخص روایت میکنه از ابن شهاب زهری؟ پس این غریب نسبیه به نسبت این شخص. خب پس گفت که اگرچه حدیث در نفس خودش مشهور باشه، ولی ما میگیم که از ابن شهاب زهری فقط زید متفرده، گرچه که دو نفر دیگر تابعین هستن، از اونها چندین نفر مثلا دارن روایت میکنن، پس اصل حدیث خودش مشهوره. خب پس این به نسبت ابن شهاب زهری زید متفرد شده. و بعد میگه و یقل اطلاق الفردیت علیه، و کم اطلاق فردیت بر آن، یعنی بر فرد نسبی، یعنی فرد نسبی اطلاق فردیت بر آن کمه. چطور؟ یعنی ما گفتیم قبلا که ما فرد داریم و غریب، این دو مترادفن، این دو مترادفن، هم غریب نسبی هم غریب مطلق، هم فرد نسبی هم فرد مطلق، فرقی ندارن. الان کتاب گفت چی؟ گفت فرد مطلق فرد نسبی. خب حالا اونجا که گفت فرد مطلق میتونیم بگیم غریب مطلق، اینجا که گفت فرد نسبی میتونیم بگیم فرد، میتونیم بگیم غریب نسبی، فرقی نداره. متوجه شدی؟ حالا میخواد ابن حجر رحمه الله بگه که علما کدوم یکی بیشتر استعمال میکنن، کدوم یکی بیشتر استعمال میکنن. خب حالا ابتدا متن رو بخونیم، واضح میشه، بعد توضیح میدیم، جنبندی میکنیم. میگه لان الغریب و الفرد مترادفان لغتا و اصطلاحا، میگه چون که غریب و فرد هر دو مترادفن از جهت لغت و اصطلاح، هم از جهت لغت فرد و غریب مترادفن، از جهت اصطلاح هم همینطور در فن مصطلح حدیث، چی بگیم فرد نسبی، چی بگیم غریب نسبی یکیه، چی بگیم فرد مطلق، چی بگیم غریب مطلق یکیه. خب بعد میگه اینجا رو توجه کنید، میگه الا ان اهل الاصطلاح غایر بینهما من حیث کثرت الاستعمال و قلته، میگه مگر اینکه یا جز اینکه اهل اصطلاح یعنی اهل مصطلح حدیث فرق قائلن بین این دو از حیث کثرت استعمال و قلت آن، یعنی میخوان بیشتر کدوم یک استفاده میکنن، کمتر کدوم یک استفاده میکنن. میگه خودش میگه کدوم یکی، میگه فالفرد اکثر ما یطلقونه علی الفرد المطلق. حالا ما وقتی که میگن فرد منظورشون چیه؟ منظورشون فرد مطلقه. و الغریب و اکثر ما یطلقونه علی الفرد النسبی، وقتی غریب میگن منظورشون چیه؟ فرد نسبیه. هذا من حیث اطلاق الاسم علیهما، این در حیث چی؟ اطلاق اسم براندو. حالا از حیث فعل خب میاد میگه در عبارت بعدی. حالا متوجه شدی چی گفت؟ خب حالا اگر علما بگن، گفتیم که از نظر لغت و اصطلاح همشون یکی هم. خب حالا اگر علما گفتن فرد منظورشون کدوم یکیه؟ اون نسبی و مطلق. اگر فرد گفتن بیشتر مقصودشون فرد مطلقه و کمتر پیدا میشه که فرد نسبی باشه، بگن فرد. اگر غریب گفتن، اگر غریب گفتن منظورشون بیشتر چیه؟ همون فرد نسبیه. کمتر پیش میاد که غریب بگن منظورشون فرد مطلق باشه. متوجه شدید؟ خب پس چی بگیم؟ فرد مطلق، چی غریب مطلق، چی فرد نسبی، چی غریب نسبی، فرقی نداره. وقتی که علما اطلاق میکنن میگن فرد، منظورشون بیشتر چیه؟ بیشتر فرد مطلق یا همون غریب مطلقه. اگر گفتن غریب منظورشون چیه؟ بیشتر فرد نسبی یا همون غریب نسبی، که فرد نسبی و غریب نسبی گفتیم فرقی که نداره، همون مترادفن. خب این که اسمه. خب حالا اگر فعل مشتق بکنیم میگه و اما من حیث استعمالهم الفعل، من حیث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون الفعل المشتق، یعنی يستعملون الفعل، الفعل باید بگیم من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان وأغرب به فلان. اما من از حيث استعمال آنها که استعمال میکنن فعل مشتق را، اینجا دیگه تفرقه قائل نمیشن که جدایی بندازن، پس میگن در فرق نداره چی در مطلق چی در نسبی، میگن تفرد به فلان، تفرد الان از فرد فعل مشتق کردن، گفتن تفرد متفرد به آن فلان، یا میگن اغرب به فلان، اغرب از غریب فعل ساختن، پس فرق نداره تفرد به فلان او اغرب به فلان، دیگه فرق قائل نمیشن که مطلق یا نسبیه. بعد میگه و قریب من هازا اختلاف فی المنقطع و المرسله هل هما متغیران اولا، میگه نزدیک به این چیزی که گفتیم اختلاف علماست در منقطع و مرسل که آیا این دو متغایرن یا نه یکی هن. فاکثر محدثین علی التغایر، بیشتر محدثین میگن که مغایر همان، منقطع اسم دیگه فعل نیست، منقطع مرسل هم اسم فعل نیست، منقطع اسم فاعل، مرسل اسم مفعول، بس اکثر محدثین میگن که منقطع و مرسل متغایرن، فرق میکنن با هم دیگر، منقطع با مرسل تعریفشون فرق میکنه که انشالله خواهد اومد، اما نزد اصولیین نه، نزد محدثین فرقی نداره، ببخشید فرق داره، منقطع چیز دیگری، مرسل چیز دیگری، که تعریفش انشالله خواهد اومد و قبلا هم خوندیم تو کتابای قبل از این. اما بین اصولیین نه، مرسل میگن منظورشون همون منقطعه. خب اما منظور ما الان در مورد کیه؟ در مورد محدثینه، محدثین فرق قائلن، منقطع و مرسل هر کدوم جداست، اما حالا اگر فعل درست کردن میگه لکن نو عند اطلاق الاسم، اما اینجا نزد اطلاق اسمه که منقطع و مرسل بگیم، بیشتر محدثین میگن که فرق میکنه. و اما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الارسال فقط، اما اگر میخوان فعل مشتق بکنن فقط استعمال میکنن ارسال رو، فقط دیگه انقطاع رو نمیگن، یعنی از ارسال فعل میسازن، از انقطاع فعل نمیسازن. فیقولون ارسله فلانون سواء کان ذلک مرسلا ام منقطعا، پس چی میگن؟ میگن ارسله فلان، ما زیاد میبینیم که میگن ارسله فلان، ارسله فلان، اینجا فرق نمیکنه چی مرسل باشه چی منقطع، میگن ارسله فلان، یعنی وقتی گفتن ارسله فلان دیگه فکر نکنی فقط مرسله، نه ارسله فلان یعنی منقطع، این منظورشون هم میشه، پس بخوان فعل مشتق بکنن فقط ارسله فلان، دیگه نمیگن مثلا قطعه فلان از منقطع بسازن، نه اصلا نمیسازن از منقطع، فقط میگن ارسله و منظورشون ارسله فلان، فرق نداره هم مرسل میتونه باشه هم منقطع میتونه باشه، ولی بیشتر همون منقطعه، بیشتر همون منقطعه. و من ثم اطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين انهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع. و از اینجاست که از اینجاست این چیزی که گفتیم الان، میگه اطلاق کرده اند بیش از یک نفر از کسانی که ملاحظه نکرده اند مواقع استعمال آنها را بر بسیار از محدثین که چطور استعمال میکنن، این که اونها گفتن که محدثین فرقی قائل نیستن بین مرسل و منقطع، اشتباهشان در چی بوده؟ در اونجایی که زمانی که محدثین فقط ارسله فلان ارسله ارسله گفتن و ارسل اهو که گفتن منظور هم مرسل میتونه باشه هم منقطع میتونه باشه، درست؟ خب پس گفتن، پس چون که ارسله گفتن منظورشان مرسل گاهی و منقطعه، پس نزد محدثین مرسل و منقطع یکیه. میگه نه، این برداشت اشتباهه. وقتی که فعل میخوان بسازن ارسله میگن فرقی قائل نیستن بین مرسل و منقطع، اما وقتی که خود اسم گفتن منقطع اسم فاعل گفتن و مرسل اسم مفعول گفتن، اینجا نه فرق قائلن. پس اشتباه نکنیم، لفظی که محدثین به کار میبرن اگر اسم گفتن مرسل و منقطع فرق میکنه با اینکه اگر فعل از اون مشتق کردن گفتن ارسله، فرق میکنه. اگر اسم آوردن جداست، منقطع چیز دیگری، مرسل چیز دیگری نزد محدثین اکثرشون. اما اگر فعل آوردن ارسله گفتن، یعنی یکسانه، هم منظورشون منقطع هم مرسل میتونه باشه. خب بعد میگه ولیس کذالک، خب ربطی به قبلی داره، میگه این چنین نیست، اون چیزی که توضیح دادیم. میگه لما حررناه، به خاطر اون چیزی که ما توضیح دادیم اون رو، و قل من نبه علی النکته فی ذلک، و کمن کسانی که آگاهی بدن بر نکته در این، یعنی چیزی که دارم میگم یک نکته ظریفیه که توجه داشته باشید. تو کم کتابی میتونید این رو پیدا بکنید، این نکته رو، والله اعلم. خب بعد از اون دیگه در مورد صحیح لذاتیه و ادامه مطلب که دیگه انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خواند. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.